بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب در بحث خطبه های نهج البلاغه هستیم. امروز کلام 15 رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. در روزهای آغازین شروع خلافت حضرت برنامه حکومت خودشون رو اعلام کردند. محور برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی حضرت عدالت هست، اجرای عدالت هست، پیگیری تحقق عدالت در سطوح مختلف هست که به پشتوانه تقوا و توحید و از طریق رهبری الهی حضرت اون رو میخوان به اجرا در بیارند. بعضی ها گفتن این کلامی که به عنوان خطبه 15 مرحوم سید رضی نقل کردند در روز دوم خلافت ایراد شده، حالا یا روز اول بوده یا روز دوم بوده خیلی تفاوتی در بحث ایجاد نمی کنه. فقط نکته ای که وجود داره اینه که از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که شرایط مدینه شرایط ملتهبی بود. تعدادی از مسلمان‌ها از خود مدینه، کسانی از شهرها و مناطق دیگر آمده بودند، اعتراضاتی داشتند، خواسته‌هایی داشتند که خب اتفاق افتاد، آنچه که می‌دانید و در خطبه های قبلی هم به اونها اشاره شد. در این فضا حضرت باید برنامه خودش رو اعلام بکنه. بحث عدالت برنامه هست که هم به اعتراضات مسلمان ها توجه داره، به خواسته های مسلمان ها توجه داره و هم عدالت جامع همه فضائل دینی هست که از اعتقاد به توحید برمیخیزه و حوزه عمل رو در همه ساحات و سطوح پوشش میده. خب ملاحظه بفرمایید، فرمایش حضرت رو میفرماید که والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. با توجه به نحوه شروع جمله نشون میده که باید فرمایشاتی قبل از این جمله حضرت داشته باشند که خب مرحوم سید رضی اونها رو گزینش کرده. البته الان اینها در دسترس ما هست، اگر خواستید حتما کتاب تمام نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا این فرمایشات حضرت کامل آمده. برای فهم این فرمایش لازم هست من یک مقدمه ای رو عرض بکنم که بزرگان ما و از جمله مرحوم آیت الله نائینی قدس سره الشریف در کتاب مهم تنبیه الامه و تنزیه المله حکومت‌ها رو به دو دسته تقسیم کردند، حکومت‌های ولایتیه و حکومت‌های تملیکیه. تفاوت این دو نوع حکومت در شیوه تصرف در امور مملکت هست. در حکومت ولایتیه ملاک تصرف در جان و مال مردم و امور جامعه امانتداری است، یعنی مملکت، اموال مردم، جان مردم، بیت المال، اینها همه به عنوان امانت در اختیار حاکمان و کارگزاران حکومتی است و می دانیم که امین شخصی است که در مورد امانت خیانت نمی کنه، تصرفاتش مقید است به حفاظت از اونچه که در اختیار او هست به عنوان امین. در حالی که در حکومت‌های تملیکیه مملکت و آنچه که در مملکت هست، جان مردم، مال مردم، بیت المال، اینها همه ملک حاکمان و فرمان روایان تلقی میشه و فرمان روایان تصرفاتشون در بیت المال و امور مملکت تصرفات مالکانه هست و هر جور که مصلحت بدانند، هر جور صلاح دیدشون باشه تصرف میکنند. شبیه مثلا این که کسی مالک مثلا تعدادی گوسفند هست، مالک یک باغ هست. خب این مالک به گوسفندان خودش رسیدگی هم میکنه، به این باغ خودش رسیدگی هم میکنه، اما تصرفاتش مالکانه هست. یعنی این رسیدگیش برای اینه که یه روزی از گوشت این بره مثلا استفاده کنه، از میوه این باغ استفاده بکنه. در نظام‌های تملیکیه تصرفات در امور بیت المال و مردم این گونه هست. یعنی اگر حفاظتی هم از مردم و مملکت صورت میگیره، برای اینه که در روزی که لازم دارن از اونها استفاده بکنن. حضرت اینجا حساسیتشون رو نسبت به بیت المال نشون میدن و اینکه ملاک اسلام در ارتباط با بیت المال عدالت هست. عدالت بر اساس امانت معنادار میشه. یعنی ما باید هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم و در جای خودش اون رو مورد استفاده قرار بدیم. در حکمت 437 حضرت تعریفی ارائه دادن از عدالت در نسبت عدالت با جود که الان اون رو براتون میخونم، هرچند ما بنامون بر اختصار هست و بنای بر این نداریم که وقتی یکی از فرمایشات حضرت رو میخونیم به بخش‌های دیگه هم مراجعه بکنیم، اما چون بحث عدالت بحث مهمی هست و نهج البلاغه نهج العداله در واقع هست، این بحث خیلی مهمه. در حکمت 437 از حضرت سوال شده است که ایهما افضل، العدل او الجود، عدل بهتره یا جود؟ فقال علیه السلام العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اشرفهما و افضلهما. عدل شریفتر و با فضیلتتر هست به خاطر اینکه عدل هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. شما هر کاری رو به متخصص خودش میسپرید، از اموال بیت المال در جای خودش و درست استفاده میکنید. والجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام. عدل یک ملاک و میزان شامل و وسیع هست برای تدبیر عمومی مردم. جامعه رو با عدل میشه اداره کرد، نه با جود، چون جود یک امر عرضیه، به شکل استثنایی میشه ازش استفاده کرد، ولی عدل جنبه عمومی داره، تدبیر عام هست. عدل چیست؟ این خیلی مهمه که ما درباره عدل اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. خدای متعال در سوره مبارکه نحل آیه 90 فرموده است که ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خدا فرمان می‌دهد به عدل و احسان. رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است که بالعدل قامت السماوات و الارض، یا قامت السماوات و الارض بالعدل، این آفرینش آسمان ها و زمین و برپا بودن آسمان ها و زمین بر اساس عدله. اگر شما یه روز صبح از خواب پاشید ببینید خورشید طلوع نمیخواد بکنه، خب این نمیشه که، کل نظم عالم به هم میخوره. پس همطور که در ساحت تکوین و عالم آفرینش عدل هست، باید در ساحت تشریع و در بحث جامعه سازی، دولت سازی، خانواده سازی هم عدل باشه. حالا ببینیم عدل چیه؟ اگر ما با عدل آشنا بشیم، به راهبردی بودن فرمایش حضرت پی میبریم که چرا حضرت عدل رو قلب برنامه خودش قرار داده. از دو منظر من میخوام این رو براتون توضیح بدم. یک منظر روابطی هست که ما با دیگران داریم. خب انسان به تنهایی که نمیتونه زندگی کنه، چون به تنهایی ما نمیتونیم نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. انسان نیازهایی داره که این نیازها با بقا و حیات انسان سر و کار داره، و اگر ما بخواهیم باقی بمانیم باید با دیگران ارتباط داشته باشیم. مثلا ما نیاز به غذا و مسکن و پوشاک داریم، نیازهای اقتصادی. نیازهای اقتصادی لازمش اینه که یک نهاد اقتصادی به وجود بیاد که معیشت مردم به معنای عام رو بر عهده بگیره. ما مریض میشیم، بیماری ما لازمش اینه که یک نهادی به وجود بیاد به نام بهداشت که عهده‌دار سلامت انسانها بشه. ما به زاد و ولد احتیاج داریم برای اینکه نسل انسان باقی بمونه. خب احتیاج داریم به تشکیل نهاد خانواده برای تکثیر نسل. ما باید به نسل‌های جدید یاد بدیم تجاربی رو که از گذشتگان به ما رسیده، تا اینها بتونن زندگی عزتمندی داشته باشن. خب ما به فرهنگ و تعلیم و تربیت احتیاج داریم. انسان در میان موجوداتی که خدای متعال آفریده موجودیه که در زندگی خودش پیشرفت میتونه بکنه. این هم از طریق انتقال تجربه صورت میگیره. شما زندگی زنبور عسل رو در نظر بگیرید. 1,000,000 سال پیش هم دانشمندان میگن همینطور عمل میکرده. ولی انسان اینطوری نیست. انسان مرتب پیشرفت میکنه. و ما به امنیت احتیاج داریم. برای امنیت احتیاج به حکومت داریم. حتی حکومت باید بتونه امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی و امنیت بهداشتی ما رو هم تأمین بکنه. خب مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد اینه که آیا دیگران باید به ما خدمت بکنن یا ما هم باید به اونها خدمت بکنیم؟ آیا دیگران باید نیازهای ما رو برطرف بکنند یا ما هم باید به رفع نیازهای دیگران کمک بکنیم؟ اگر این روابط دو طرفه باشه، یعنی هم ما به جامعه خدمت کنیم، هم ما به دیگران خدمت کنیم، هم اونها به ما خدمت بکنند به شکل منصفانه، این میشه عدالت. اما اگر این بخواد یک طرفه باشه، یعنی یک کسی پیدا بشه که با تکیه بر قلدری خودش، با تکیه بر زور اسلحه خودش و یا هر عامل دیگری بگه باید دیگران به من خدمت بکنند ولی من به کسی خدمت نمی کنم، یعنی این رابطه یک طرفه بشه، این میشه ظلم. خب حکومت ها چون قدرت دستشون هست در معرض این فساد و آسیب هستند که فرعونی پیدا بشه، فرعون بگه که باید همه به من خدمت بکنن ولی من خودم لازم نیست به کسی خدمت بکنم، چون من در قرآن آمده دیگه میگفت انا ربکم الاعلا. طاغوت ها اینطوری هن دیگه، مستبدین عالم اینطوری هن، حکومت های تملیکیه اینطوری بوده در طول تاریخ، امروزم تو دنیا هست از اینها. یا گاهی نه، در یه محله یه قلدری بوده، مخصوصا در سابق بیشتر بوده، یه قلدری در یک محله میگفت همه باید به من خدمت بکنن، من لازم نیست به کسی خدمت بکنم. در این احوالات مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عارف بزرگ، انسان وارسته، آمده که ایشون در محفلی نشسته بودن، در جای نشسته بودن و یه کسی، یه آدم قلدری هم اونجا وارد شد. به مرحوم آقای قاضی میگن که این عبد فرار هست که اومد، این خیلی خطرناکه، مواظب باش، حتما در برابر شما تواضع کن و الا این بد برخورد میکنه. جناب قاضی توجه نمیکنه، این میاد رد میشه، همه جلوش پا میشن غیر از مرحوم قاضی. این بر میگرده میگه که تو کی هستی که به من احترام نکردی، جلوی من پا نشدی؟ مرحوم قاضی به ایشون میگه که شما کی هستی که میخوای بقیه به تو تواضع کنن، در برابر تو احترام کنن؟ این میگه که همه قلدره، این انسان قلدر میگه که من عبد فرار هستم. مرحوم قاضی از فرصت استفاده میکنن، میفرمایند که افررت من الله ام من رسوله، تو از خدا فرار کردی یا از رسول خدا فرار کردی؟ میگن این جمله باعث شد که این به خودش بیاد و برگرده از مسیر غلط خودش. حالا البته ادامه داره که بعد چه اتفاقاتی میفته. غرض که عده‌ای از آدم‌ها هستند که به جای این که از غیر خدا فرار کنند به سوی خدا و مسیر عدل رو در پیش بگیرند، که خدای متعال در قرآن به ما دستور داد که ففروا الی الله، ای مردم از غیر خدا فرار کنید به سوی خدا، بیایید به سوی خدا، بشتابید به سوی خدا، چون انا لله و انا الیه راجعون. اینها کسانی هستند که برعکس از خدا فرار میکنند به سوی غیر خدا. خب اینها از عدالت خوششون نمیاد. این روی کرده اول. روی کرده دوم در توضیح عدالت اینه که عدل جامع همه فضائل اسلامیه، عدل جامع همه فضائل دینیه. عدل در ساحت اعتقادات باعث میشه که ما موحد باشیم، چون خدای متعال در سوره مارکه نحل آمده که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ای مردم خدا رو عبادت کنید، از طاغوت ها اجتناب کنید. این میشه توحید، اسقاط و لزافات کنید، غیر خدا رو خط بزنید، برید به سوی خدا و هر چه خدا گفته اطاعت کنید، چون عبادت خدا لازمش اطاعت از خدا هست. کسی میتونه بگه من به توحید و عبودیت رسیدم، فقط خدا رو عبادت میکنم، که فقط از خدا اطاعت کنه. و کسی از خدا اطاعت میکنه که معرفت داشته باشه به دین خدا، به کلام خدا، معرفت داشته باشه به انبیاء الهی، معرفت داشته باشه به ائمه معصومین علیهم السلام و رهبران الهی. پس در ساحت اعتقادات انسان عادل میرسه به توحید، میرسه به معاد. معاد جاییه که اونجا عادل و غیر عادل از هم جدا میشه، مشرک و موحد از هم جدا میشه. کسی که در این دنیا ظلم کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده. اگر به عدالت عمل نکرده باشه جهنمی میشه. این ساحت اعتقادات. پس آدم عادل در ساحت اعتقادات موحد است، تابع انبیاء الهی است، تابع ائمه معصومین علیهم السلام، به معاد توجه داره. برای اینه که ما در مبانی تفکر راهبردی اسلام در بخش اصول مذهب میگیم که عدل از اصول مذهبه. خدا عادل است. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا یک ذره ظلم نمیکنه، با اینکه قدرتش به گونه است که هر چیزی را که بخواهد به وجود بیاید کافیه توجهش به او بشه دیگه، بگه کن فیکون، همین کن فیکون. ساحت دوم ساحت فضائله. عدالت در ساحت اخلاق یعنی تحقق فضائل. اگر انسان روح خودش رو و عقل خودش رو حاکم بکنه بر نفس خودش، قوه میل انسان و شهوات انسان می شود عفیف، می شود پاک، تزکیه صورت می گیره. قوه غضب انسان و هرچه به قوه غضب و نفرت انسان مربوط باشه تبدیل میشه به شجاعت زیر ریاست عقل، و قوه وهم انسان تبدیل میشه به یک قوه بصیر و حکیم. لذا حکما فرمودند، علمای بزرگ اخلاق فرمودند که عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجهش میشه عدالت. برای اینه که در شرایط کارگزاران دولت اسلامی از قاضی شما بگیرید تا یک امام جماعت، تا یک امام جمعه، تا ولی فقیه جامع الشرایط، همه اینها میگیم باید عادل باشن، باید عادل باشن. فرد باید در درون خودش عدالت رو برقرار کرده باشه، تعادل رو ایجاد کرده باشه، در تدبیر فرد موفق باشه تا بعد بتونه در تدبیر منزل و تدبیر مدن موفق باشه. عدالت در سطح فرد چی میشه؟ عدالت در سطح فرد اینه که انسان عقل خودش رو حاکم کرده باشه بر شهوت و غضب و شیطنت و وهم خودش، تبدیل شده باشه به یک انسان شجاع، یک انسان عفیف، یک انسان حکیم. یک چنین کسی اون وقت گناه نمی کنه، ظلم نمی کنه، چون ظلم یا ریشش در شهوت خواهی انسانه، یا ریشش در سلطه طلبی انسانه، یا ریشش در شیطنت انسانه که شیطان بر انسان حاکم بشه و تصرف کنه در وجودش، وسوسه کنه در درونش. پس بحث از فرد شروع میشه، میاد به سطح خانواده و نهادهای اجتماعی. پس اهمیت عدل از این حیث اینه که عدل جامع فضائله. اگر در یک جامعه عدل برقرار بشه وقت همه فضائل وجود داره. لذا حضرت اینجا میفرماید که فإن فی العدل سعه. خب ملاحظه بفرمایید، من عبارت رو ترجمه بکنم بعد یه توضیحی هم داره که به عنوان جمع‌بندی عرض خواهم کرد. برنامه حضرت اینه، میگه من به همه ظلم‌هایی که شده رسیدگی میکنم، به همه تصرفات نابجایی که در بیت المال شده باشه رسیدگی میکنم. اگر ثابت شد که تصرف ظالمانه ای در بیت المال شده، تصرف نادرستی در بیت المال شده، من اون مال رو هر جا مصرف شده باشه برمیگردونم به بیت المال. بعد برای اینکه این بحث رو جدیت خودش رو نشون بده مثالی زده، ولو کسی با اون پول غصب شده از بیت المال رفته باشه و ازدواج کرده باشه، یا حالا اون زمان مثلا کنیزی خریده باشه، چیزی که در جامعه اون روز رواج داشته، حالا مثال مهم نیست، میخواد بگه که هر کاری با اون پول شده باشه، ولو تشکیل خانواده، که تشکیل خانواده یک امر مقدسیه، اون کسی که این پول رو برده خرج کرده به ناحق باید پول برگردونه. والله قسم به خدا، لو وجدته قد تزوج وجبه النساء، اگر من بیابم تصرفات نابجای در بیت المال رو که با اونها کسی رفته و ازدواج کرده و ملکه به الاما یا کنیزی برای خودش خریداری کرده، لردته، من اموال غصب شده و تصرف نابجا شده بیت المال رو به جای خودش بر می گردانم، عدالت اقتصادی رو پیاده می کنم. چرا؟ چرا حضرت نادیده نمی گیره؟ یه جمله اینجا داره، یک جمله ابن عبدالحدید در ذیل بحث از همین خطبه در جلد اول صفحه 269 آورده. عبارتش این هست، می فرماید که Vale. Alors, inna kulla ghati'atin aqta'aha Uthman wa kulla malin a'ta'ahu min mal Allah fa huwa mardudun fi bayt al-mal, yani barmigarde bayt al-mal, fa inna al-haqq al-qadim la yubtiluhu shay. بعد گفته ولو وجدته و قد تزوج به النساء. این معلومه که یعنی این از عبارت هایی بوده که مرحوم سید رضی حذف کرده. فان الحق القدیم لا یبطله شیء. حق اینطوریه که ولو قدیمی باشه از بین نمیره. مثلا یک کسی شما 10 سال از روی طلبی دارید، 50 سال از روی طلبی دارید، نمیشه بگیم شامل مرور زمان شده دیگه. نه، حق حقه، باطل باطله، عدل عدله. اگر کسی ظلمی مرتکب شده، تصرف نابجایی در بیت المال کرده، بیت المال رو در غیر خودش مصرف کرده، این باید برگرده. بحث مرور زمان نیست. این یه پاسخ. پاسخ دوم همینه که اینجا حضرت آوردن که فإن فی العدل سعة، در عدل یه گشایشی هست که در ظلم نیست. مردم دقت بکنید، تصمیم بگیرید، فکر بکنید، میخواهید عدل براتون حاکم باشه یا جور و ستم و ظلم؟ و من ضاق علیه العدل، کسی که عدل برش تنگ باشه، تنگ باشه یعنی سختش باشه، گران بیاد، از اجرای عدالت کسی که ناراحت بشه، فالجور علیه اضیق، اون ستم که خیلی براش سنگین تر خواهد بود. خب یه جنبندی اینجا داشته باشیم. یه مثال بزنم حالا برای اینکه این ضاقه و اضیق رو بتونم یکم واسه تون توضیح بدم. این بچه های کوچیک رو دیدید با هم بازی میکنن، مثلا این اسباب بازی اونو برمیداره، اون اسباب بازی اینو برمیداره، این بچه اسباب بازی دیگری رو برداشته که ملک خودش نیست، بعد میخوای ازش بگیری بدی به صاحب اسباب بازی، گریه میکنه، یعنی عدل برش سنگین میاد. خب حالا یه صورتی رو در نظر بگیرید که اینی که عدل برش گران میاد و گریه میکنه، شما اسباب بازی خودشو بگیری بدی به کسی دیگه، یعنی ظلم کنی، اونجا چه حالی بهش دست میده؟ پس ای مردم، اگه میخواهید بهتون ظلم نشه، عدل رو انتخاب بکنید، به حق خودتون قانع باشید، به حق خودتون قانع باشید، چون اگر عدل رو نپذیرید، اون بچه‌ای که اسباب بازی دیگری رو حاضر نیست بهش برگردونه، ممکنه یه بچه قلدری پیدا بشه و اسباب بازی خود اینو ازش بگیره، اونجا چی کار میکنه؟ پس مراقب باشید، خط و خطوط رو نشکنید، قانون عادلانه رو نقض نکنید، این رو یاد بگیرید، تربیت بشید بر این اساس که عدل باید حاکم باشه، هر چیزی باید سر جای خودش باشه. تخصص انجامی کاری رو ندارید، تقوای لازم برای انجامی کاری رو ندارید، شرایط لازم برای انجامی کاری رو ندارید، اون رو به عهده نگیرید. اما اون جنبندی که دارم، این جنبندی رو من با استفاده از فرمایشات شهید مطهری میخوام خدمتتون عرض بکنم. شهید مطهری در آثارشون این بحث رو فرمودن که موجود زنده برای بقای عزتمند خودش به 3 چیز احتیاج داره: یکی تربیت، یکی امنیت، یکی آزادی. تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی اون چه که برای شکوفایی این موجود زنده لازم هست در اختیارش قرار بگیره، که خدای متعال که رب ما انسان‌ها هست، این کار رو واسه ما انجام داده. میگیم الحمدلله رب العالمین. خدای متعال هر چیزی که برای شکوفایی ما انسان ها لازم بوده، استعدادش رو در وجود ما قرار داده، امکانات و ظرفیت ها رو برای ما فراهم کرده. انسان بخواد برسه به لقاء الهی، همه چی براش فراهمه. عقل رو در درونش قرار داده، انبیاء الهی رو برای راهنماییش فرستاده. این نیازهای معنویش. نیازهای مادیش، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این همه نعمتهای خدا، این همه نعمتها. همین زنبور عسل که عسل تولید میکنه برای انسان، همین دامهایی که ما از گوشت و شیر و پوستشون استفاده میکنیم، هوایی که ما تنفس میکنیم، اکسیژن سالمی که ما تنفس میکنیم، میوه هایی که مصرف میکنیم. بله، پس هر آنچه رو که برای رشد ما لازم بوده مربی ما در اختیار ما قرار میده. دولت هم همینطوره. دولت هر چه رو که برای شکوفایی استعدادهای مردم لازمه در اختیارشون قرار میده. امنیت چیه؟ امنیت اینه که اون چیزی رو که ما به طریق مشروع و قانونی و عادلانه به دست آوردیم از ما گرفته نشه. جان ما رو خدا به ما جان داده، این جان ما رو کسی نگیره، کسی ما رو نکشه. ببینید، برای اینه که میگیم در قرآن کریم آمده که کشتن یک بیگناه مساوی با کشتن همه انسان هاست. من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. این جان هدیه خدا به ما هست، وجود ما هدیه خدا به ما هست. حتی خود ما هم حق نداریم خودکشی بکنیم، گناه کبیره هست. پس امنیت اینه که چیزی رو که خدا به ما داده یا چیزی رو که خود ما به دست آوردیم کسی از ما نگیره. آدمیزاد کار میکنه، تلاش میکنه، حقوق میگیره، دسترنجی داره، این رو که قانونی و عادلانه به دست آمده باشه کسی ازش نگیره. اما اگر ظالمانه به دست آمده باشه، چرا؟ اگر طرف با دزدی چیزی رو به دست آورده باشه، با غارت بیت المال به دست آورده باشه، با تصرف نابجا در اموال بیت المال به دست آورده باشه، باید ازش گرفت. زور داره بیاد یک کسی رو از خونش بیرون کنه، خونش رو تصرف کنه، خب ظلمه دیگه. باید اینجا حکومت باید مراقبت بکنه که امنیت برقرار بماند. و سوم بحث آزادیه. آزادی یعنی این که مانعی برای رشد انسان هم وجود نداشته باشه. خب سوال، این تربیت و امنیت و آزادی در چه صورتی توسط یک حکومت در یک جامعه حفظ میشه؟ پاسخ، با عدالت. با عدالت هست که اون چه برای شکوفایی استعدادهای ما لازمه در اختیار ما قرار میگیره و کسی از ما اون رو نمیگیره. با عدالت هست که امنیت برقراره. اون چه رو به طریق مشروع به دست آوردیم یا خدا به ما داده از ما کسی حق نداره بگیره. و با عدالت هست که ما موانع شکوفایی رو سر راه خودمون نخواهیم داشت. بس به این خاطره که حضرت می‌فرماید فإن فی العدل سعة، مردم پیشرفت می‌خواهید، گشایش می‌خواهید، تربیت می‌خواهید، امنیت می‌خواهید، آزادی می‌خواهید، رفاه می‌خواهید، حق و حقوقتون رو می‌خواهید، همه اینا با عدالته. و این همون چیزی بود که امیرالمومنین علیه السلام جان خودش رو در این راه تقدیم خدای متعال کرد. در مسیر عدالت به شهادت رسید، ولی از عدالت کوتاه نیامد. جنگهایی که بر حضرت تحمیل شد به خاطر بحث عدالت خواهی حضرت بود. اگر حضرت میپذیرفت که هر چه دیگران میخوان بهشون بده، خب جنگ جملی اتفاق نمیافتاد، جنگ صفینی اتفاق نمیافتاد. حتی خوارج نهروان رو هم اونها تحریک میکردند، خیلی هاشون رو. یعنی ریشه یابی تاریخی به ما میگه که اینها هم از سوی همون دنیاخواهان تحریک میشدند. این فرمایشی که حضرت در روزهای آغازین حکومت میفرماید دو تا بُعد داره. یکی این که ای کسانی که چشم طمع به بیت المال دارید، حواستون رو جمع کنید، تموم شد دیگه. تصرف نابجا در بیت المالی که علی در رأس حکومتش هست قدغن، ممنوع، خط قرمز. دو، ای کسانی که پیش از این در بیت المال تصرف ظالمانه کرده اید، باید اونها رو برگردونید. علی رسیدگی میکنه به این امور. پس چی شد؟ برنامه راهبردی امام علی علیه السلام برای حکومتش عدالته. امروز هم باید همین طور باشه. یعنی ما وقتی برنامه های توسعه 5 ساله می نویسیم، وقتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می نویسیم، باید محور همه اینها توحید و عدالت باشه. انسان خدا باور کسیه که در عمل خداگرا باشه، و انسان خداگرا مثل خود خدای متعال عادل باید باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن کریم آمده دیگه، خدا بهش میگه قل امرت لعدل بینکم، به مردم بگو ای پیامبر که من آمدم تا عدل را در میان شما برقرار کنم. و در فلسفه ارسال همه رسولان الهی میفرماید که لیقوم الناس بالقسط، همه رسولان الهی آمدن تا مردم رو آگاه بکنند، اندیشه هاشون رو اصلاح کنند، انگیزه هاشون رو پاک بکنند، تا خود مردم بشن برپا دارنده عدالت. پس ما خودمون باید به رهبران الهی کمک بکنیم تا عدالت در جامعه برپا بشه. یکی از مشکلات و آسیب هایی که وجود داره اینه که برخی از عدالت طلبان فقط عدالت میخواهند ولی خودشون حاضر نیستند به عدالت عمل بکنند. خب این نمیشه دیگه. اگر هر کدوم ما فقط بخواهیم که درباره ما عدالت پیاده بشه، حق ما داده بشه، ولی ما عدالت رو در خانوادهمون اجرا نکنیم، در میان بستگانمون اجرا نکنیم، در اداره خودمون اجرا نکنیم، در جایی که ما هستیم اجرا نکنیم، خب این نمیشه که. عدالت باید توسط همه انسان‌ها به اجرا در بیاد. البته شرایطی که اسلام برای رهبری گذاشته بر همینه که رهبری باید کسی باشه که مهذب باشه، پیامبر باشه، امام معصوم باشه، یا فقیه عادل جامعه شرایط باشه، تا او بتونه امام عادل باشه، تا او بتونه عدالت رو در سطح جامعه برقرار بکنه. و این خیلی کار سختیه. اگر مردم همراهی و همکاری نکنند، بنابراین باید همه پایکار باشن، همه همکاری بکنن تا عدالت در جامعه اجرا بشه. عدالت هم سطوحی داره. وقتی ما میگیم عدالت در جامعه اجرا بشه، همه این سطوح باید عادلانه باشه. هم قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه باید عادلانه باشه، و هم قانون اساسی، هم هر آیین نامه و دستورالعملی که هست. این ساحت اول. ساحت دوم، باید کارگزاران هم عادل باشن. در دولت اسلامی، در حکومت اسلامی، از کارگزار غیر عادل نمیشود استفاده کرد و نباید استفاده کرد. تمام کسانی که در مناصب حکومتی به کار گمارده میشن باید متناسب با اون کارشون از شرط عدالت برخوردار باشن. عادل باشن یعنی چی؟ یعنی باید عفیف باشن، پاک دامن، پاک دست، پاک چشم. باید شجاع باشن که در برابر رشوه و ظلم و ستم و گناه مقاومت کنن. باید بصیر و حکیم باشند که فریب شیطانها رو نخورند، وسوسه شیطان اونها رو گمراه نکنه. باید امین باشند، باید خدا ترس باشند. این هم ساحت دوم، یعنی ساحت کارگزاران. ساحت سوم ساحت رفتارها هست. رفتارهای ما هم باید عادلانه باشه، چه در ساحت فقه و شریعت، یعنی باید مقید به مظاهر شرعی باشیم، چه در ساحت اخلاقی باید متخلق باشیم، متواضع باشیم. و عرصه چهارم عرصه ساختارها هست. بعضی وقتا قانون عادلانه، فرد و کارگزار عادل، رفتار عادل، ساختار ظالمان هست. ببینید الان بر دنیای ما مثلا ساختار حق به تو حاکمه. شورای امنیتی داره سازمان ملل، این شورای امنیت 5 عضو دائمی داره، این 5 عضو دائمی از حقی به نام حق وتو برخوردارن. یعنی اگر همه کشورهای دنیا یه چیزی بگن، یکی از این کشورها یه چیزی دیگه بگه، باطله دیگه. این میگیم ساختار ایراد داره، ساختار حاکم بر جهان ظالمانه هست. پس ساختارها هم باید عادلانه باشن. در درون ساختارهای عادلانه هست که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که کارگزاران عادل به عدالت عمل بکنند و قوانین عادلانه تصویب بشه. فوق العاده این کلام حضرت، خطبه 15، کلام 15 راهبردی بود. انشالله که ما هم در برنامه خودمون در همه سطوح عدل رو محور قرار بدیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.